در ادامه شرح ریاض الصالحین از باب صبر رسیدیم به حدیثی که صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من یرد الله به خیرا یصب منه. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان که هر کسی که الله عز و جل اراده خیری به اون داشته باشه اونو دچار مصیبتی میکنه در این دنیا. ممکنه این سوال پیش بیاد که چگونه ممکنه کسی الله تعالی به اون اراده خیر داشته باشه ولی اونو دچار مصیبت بکنه. در احادیث دیگری اومده که اگر الله تعالی اراده خیری به بنده داشته باشه و اون بنده گناهانی رو مرتکب شده و اون گناهان ازش توبه نکرده، پروردگار اونو در این دنیا به مصیبتی گرفتار میکنه تا اون مصیبت کفاره گناهان این شخص باشه. چون این شخص متوجه این مسئله نیست که بایستی با توبه کردن خالصانه از این گناهان جدا بشه و الله تعالی چون به اون اراده خیر داره نمیخواد که در آخرت اونو مورد عقوبت قرار بده و عقوبت دنیا که به عنوان یک مصیبت باشه برای این بنده خیلی راحت تر از عقوبتی است که در آخرت صورت بگیره. یا اگر بنده گناهکار نیست یا گناهکار هست و توبه میکنه ولی پروردگار میخواد که درجه اونو ببره بالا، همچنان که در زندگی پیامبر یوسف علیه السلام اتفاق افتاد و در لابلای آیات سوره یوسف فرمود یرفع درجات من یشاء نرفع درجات من نشاء، که این آیه به دو شکل خونده میشه در دو قرائت و دو روایت مختلف. اون روایت معروف نرفع درجات من نشاء یعنی درجه هر کسی را که بخواهیم بالا ببریم این کار را انجام میدیم و شکی نیست که پیامبر یوسف علیه السلام با آن مصیبتی که به آن گرفتار آمد و چندین سال در زندان سپری کرد درجه اون بالا رفت، هم در دنیا و هم در آخرت. پس این میشه توجیه حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اگر کسی الله تعالی به اون اراده خیر داشته باشد او را در این دنیا به مصیبتی گرفتار میکند. حدیث بعدی که چهلمون حدیث از این کتاب باشد، صحابی جلیل القدر انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. میفرماید که هیچ کسی آرزوی مرگ نکند به سبب ضرری که به اون وارد شده. خیلی از انسان ها در این دنیا دچار مصیبت میشن، دچار ضرر میشن، یکی ورشکسته میشه، دیگری عزیزو از دست میده و هر کسی به نوعی گرفتار میشه. در مقابل این مصیبت ها و گرفتاری ها کسی آرزوی مرگ رو نکنه و اگر واقعا انسان در حالتی گیر کرد که میداند که زنده ماندنش یا ترجیحش اینه که زنده ماندنش ممکنه به ضررش در دین و دنیاش باشه، فرمود فإن کان لابد فاعلا، اگر ناچار شد چنین کند آرزوی مرگ را بکند، این گونه این جمله را ادا کند فلیقل اللهم احینی ما کانت الحیات خیر لی و توفنی اذا کانت الوفات خیر لی، بارالها مرا زنده نگهدار تا زمانی که زنده ماندن برای من بهتر است، یعنی بهتر از مردن است، و بارالها مرا بمیران زمانی که وفات برای من بهتر است از زنده ماندن. توجیه این حدیث به این شکله که انسان در مقابل سختی ها و گرفتاری های دنیا باید صبر به خرج بده، در مقابل مصیبت ها اگر انسان صبور باشه هم میتونه بر مشکلات زندگی پیروز بشه و هم میتونه که به عنوان یک انسان صابر از ثواب اجر در آخرت بهره مند بشه، که اون هم در جلسات اولی گفتیم که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، که صبر انسان‌های صابر بدون حساب به آنها پرداخت خواهد شد. و با این وجود اقتضای صبر اینه که انسان آرزوی مرگ رو نداشته باشه، چون آرزوی مرگ یعنی اینکه انسان دیگه صبرش تمام شده، یعنی اینکه به پایان رسیده و میخواد با مردن از این وضعیت خارج بشه. و این خودش یک مسئله است که منفی است در شخص، یعنی انسان باید صبور باشه هر چقدر که مصیبت بزرگ باشه. البته ناگفته نماند که انسان در دعاهاش همونطور که پیامبر صلی الله علیه وسلم راهنمایی و ارشاد فرمودند بایستی که به صورت مرتب از الله تعالی درخواست عافیت رو داشته باشه. اللهم اینی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخره، بار الله من درخواست گذشت و عافیت از تو دارم هم در دنیا و هم در آخرت. و اینو به عنوان یک وصیت به عمویش عباس گفته و به دیگران هم اینو گفته و در اورادی که در صبحگاه و شامگاه خوانده میشه هم این جملات گفته میشه. ولی با این وجود اگر مصیبتی حاصل شد بایستی که صبر پیشه بکنه و با آرزوی مرگ عدم صبر خودشو اظهار نکنه. ولی اگر جایی گیر کرد، در حالتی گیر کرد که مصیبت خیلی سنگین بود و صبر کردن بر آن مصیبت ممکن است که منجر به ضرری در دنیای آن شود یا در دین او شود، در این صورت هم موضوع را واگذار کند به الله تعالی، یعنی با قاطعیت نگوید که بار الله مرا در این مصیبت بمیران، بلکه بگوید که بار الله مرا زنده نگهدار تا زمانی که زنده ماندن از مرگ برای من بهتر است و مرا بمیران زمانی که مردن از زنده ماندن برای من بهتر است. چون انسان عاقبت کارها رو نمیدونه، عاقبت مصیبتها رو نمیدونه، چه بسا مصیبتی که انسان در آن واقع شده باشه ولی عاقبت آن بسیار بالا و والا باشه در دین و دنیای انسان. پس از باب ادب هست که انسان اگر هم در چنین حالتی گیر کرد موضوع را واگذار کند به الله تعالی، آن ذاتی که تمام چیزها را میداند، آینده و مستقبل و گذشته همه چیز و همه کس را میداند، و او را به ولی بودن خود انتخاب کند و تمام کارهای خود را به او بسپارد. حدیث شماره 41 از این کتاب حدیثی است که ابو عبدالله خباب بن الارت رضی الله عنه روایت میکنه. میفرماید که شکونا الی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو متوسد برده له فی ظل الکعبه. میفرماید که خب ایشون قبل از هر چیزی که از جمله اشخاصی بود که در آغاز رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم به ایشان ایمان آورد، از سابقین اولین است و شکی نیست که در آغاز اسلام مسلمان ها از طرف کفار قریش بسیار مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن و مسئله اقتضا می کرد که انسان از صبر زیادی برخوردار باشه، خصوصا که آیات زیادی نازل شده که در مقابل صبر، در مقابل آزار و اذیت مشرکین قریش شماها باید گذشت هم بکنید، یعنی صبر بکنید و گذشت هم بکنید و پاسخ آنها را ندهید. تمام این مسائل اقتضا میکرد که انسان از صبر بالایی برخوردار باشد. ولی خب چند باری اتفاق میافتاد که مسلمان ها در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم شکایت میکردن و یکی از این حالت ها همین حالتی است که این صحابی جلیل القدر برای ما روایت میکند که میفرماید ما در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالی شکایت کردیم که ایشان تکه پارچه ای را به عنوان یک تکیهگاه که بر آن تکیه کرده بود، اونم در زیر سایه کعبه، در نزد ایشان شکایت کردیم. فقلنا الا تستنصر لنا، در شکایتمون گفتیم که یا رسول الله آیا برای ما دعای نصرت و پیروزی نمی کنی که بر کفار قریش پیروز گردیم و این حالت به پایان برسه؟ 13 سال آزار و اذیت خصوصا در آغاز اسلام. الا تدعو لنا، آیا برای ما دعا نمی کنی؟ خب پیامبر صلی الله علیه وسلم از دعا کردن ابایی نداشت، ولی از آنجایی که مسائل دنیا بر اساس سنت های جاریه اتفاق می افته نه سنت های خارقه، یعنی اینکه بایستی که یک سری مراحل طی بشه تا اینکه انسان به هدفش برسه، انسان اگر بخواد مثلا به ثروتی برسه بایستی که یک سری مراحل رو طی بکنه. یک دفعه ثروت از آسمان بالا از آسمان پایین نمیاد که برای شخصی و اون شخص بشه ثروتمند. بایستی که یک سری مراحل طی بکنه. همچنین طی کردن مراحل درس خوندن برای پزشک شدن مثلا یا برای مهندس شدن یا دیگر حالتها. امور دنیا به این مسائل گره خورده و پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنجا که مسئله را این گونه ارزش‌یابی می‌کرد که هنوز تعداد کفار قریش خیلی بیشتر از تعداد اندک مسلمان‌ها در مکه است، مسلمان‌ها انگشت شمار بودند، 10 تا 12 تا 15 تا و چنین چیزی ممکن نبود که بخوان با همدیگه درگیر بشن و با 15 نفر بتوان بر اهل مکه مثلا پیروز شد در آن زمان. این از یک طرف. از طرف دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم امید این داشت که با گذشت زمان خیلی از این کسانی که سرسختانه جلوی دعوت اسلامی ایستادند الله تعالی آنها را هدایت بکند و نور ایمان در دل آنها قرار دهد. بر اساس این داده ها رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب چنین اشخاصی از یارانش می فرمود قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل، در امتهای پیشین اشخاصی بودند مسلمان مؤمن، کفار آن زمان و مشرکین آن جامعه چنین اشخاصی را می گرفتند. یؤخذ الرجل، شخصی گرفته می شد فیحفر له فی الارض، براش در زمین گودال می کندند فیجعل فیها، آن شخص را در آن گودال قرار می دادند ثم یؤتى بالمنشار، سپس اره را می آوردند فیوضع علی رأسه، آن اره را بر سر بر فرق سر این شخص می گذاشتند فیجعل نصفین، و او را دو تکه می کردند با این اره می بریدند. چنین شکنجه شنی و فظیعی در مورد اشخاصی که مؤمن بودند. و یمشت بامشات الحديد ما دون لحمه و عظمه، و شانه های ساخته شده از آهن، از میخ و آهن می آوردند و این شخص را گوشت و پوستش را با این شانه ها شانه می کردند، به این معنی که ریشه ریشه می کردند و فقط او را در حالی رها می کردند که استخوان اون باقی مانده باشه. ما یصده ذلك عن دینی، و این در صورتی بود که این شخص زنده بود، یعنی زنده زنده این چنین کاری را به چنین اشخاصی می کردن. ولی تمام این کارها چنین شخصی را از دینش بر نمی گرداند، یعنی تا این اندازه ایمان در دل چنین اشخاصی رسوخ پیدا کرده بود و لانه کرده بود. والله، به الله قسم، لیتمن الله هذا الامر، به الله قسم که الله عز و جل این دین را به حالت تمام و کمال خود خواهد رساند. حتی یسیر الراکم من صنعاء الى حضرموت، تا جایی که یک انسان سواره به تنهایی از صنعاء پایتخت یمن تا حضرموت، یکی از مناطق یمن که دورترین نقطه آن در مقایسه با پایتخت باشد، این مسافت را به تنهایی طی می کند. لا یخاف الا الله و الذئب علی غنمه، فقط از الله تعالی می ترسد و از گرگی که مبادا به گوسفندش حمله کند. یعنی اینکه اسلام انتشار پیدا می کند و اسلام به یمن و دیگر اقصا نقاط جهان خواهد رسید و همه این مناطق را فرا خواهد گرفت و همه مسلمان خواهند شد و دیگر مشرکی باقی نخواهد ماند که ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت برای مسلمان ها کند، و مسلمان با بر این اساس که تمام افرادی که در این منطقه وجود دارن همه مسلمان هستند، ترسی نخواهد داشت در دین خود. ولکنکم تستعجلون، ولی حقیقت این امر این است که شماها دارید عجله میکنید، کمی صبر کنید ببینید چگونه اسلام همه جا را فرا خواهد گرفت. اهل مکه مسلمان خواهند شد، تمام جزیره العرب مسلمان خواهند شد و دینی غیر از دین اسلام در جزیره العرب باقی نخواهد ماند. ولی نیاز به مقداری صبر دارد، چندین سال صبر و اسلام به همه این مناطق رسید و خود این حدیث نیست بیانگر یکی از معجزات پیامبر است که در حالی که تعداد مسلمان ها در 12 نفر بیشتر نبودند، چنین خبر داد که اسلام به یمن خواهد رسید. نه اینکه اهل مکه و طائف و مدینه و ینبع و دیگر شهرهای بزرگ جده مثلا، نه اینکه تمام این شهرها مسلمان خواهند شد، شهرهای نزدیک به مکه، بلکه دورتر از آن و فراتر از آن اسلام به همه جا خواهد رسید و در تمام شهرها و کشورها، چه شرق و چه غرب و چه شمال و چه جنوب، اسلام منتشر خواهد شد. خود این حدیث بیانگر این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم یارانش را به صورت مرتب و پیوسته سفارش به صبر می کرده که صبر پیشه کنند در مقابل آزار و اذیت دیگران، و همچنین بیانگر این است که در امتهای سابق اشخاصی تا چه اندازه مورد شکنجه قرار می گرفتن از طرف مخالفینشون، از طرف مشرکین که از ایمان و اسلام آنها خوششون نمی آمد و آنها را اینگونه می کشتن و تکه می کردن و فقط استخوان آنها را باقی می گذاشتن، ولی تا چه اندازه اینها صبر داشتن و از دین خود بر نمی گشتن. و در روایت دیگری آمده که و هو متوسط بردتن و قد لقینا من المشرکین شده. در حدیث دیگری آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم پارچه ای را به شکل بالش برای خود قرار داده بود و به آن تکیه داده بود، و در حالی که ما از مشرکین شدت و آزار و اذیت می دیدیم و در فشار بودیم. حدیث 42 از این کتاب حدیثی است که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت می کند. می فرماید که لما کان یوم حنین، هنگامی که روز حنین بود، یعنی غزوه حنین، و غزوه حنین آن غزوه است که بعد از فتح مکه در سال 8 هجری که مکه فتح شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم با قبایل اطراف مکه وارد جنگ شد و ادامه آن هم شد جنگ طائف، تا تمام مشرکین یا وارد دین اسلام شوند یا هم دین جز اسلام باقی نماند. هنگامی که این جنگ صورت گرفت و غنیمت‌های حاصل شد در این جنگ، آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسن فی القسمه، رسول الله صلی الله علیه وسلم که تقسیم کننده آن غنایم بود، اشخاصی را در دادن غنیمت به آنها بر برخی دیگر از اشخاص برتری داد، بهشون بیشتر داد، به برخی هیچی نداد و به برخی صد تا شتر داد و به برخی دیگر کمتر یا بیشتر. فاعطى الاقرع ابن حابس 100 من الابل، به اقرع ابن حابس که یکی از سران قبایل عرب بود 100 شتر داد. و اعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، همچنین عيينة ابن حصن که یکی دیگر از سران عرب بود 100 شتر داد. و اعطى ناسا من اشراف العرب، و برخی از بزرگان عرب رو در اون روز بیشتر از همه بهشون داد. و آثارهم یومئذ فی القسمه، و آنها را برتری داد بر دیگران. خب بر اساس مصلحتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم تشخیص داده بود که اگر این اشخاص با گرفتن اموال غنیمت به دین اسلام دلشون خوش بشه و با وارد شدن چنین اشخاصی به اسلام و پذیرفتن اسلام، تمام قبایل آنها اسلام خواهند آورد بدون هیچ گونه جنگی و بدون هیچ گونه درگیری و بدون اینکه کسی کشته بشه. و این یکی از سیاست‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که تا زمانی که لازم نیست جنگی صورت بگیره، جنگ نشه. و اگر اون هدفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنبالش هست بدون جنگ و درگیری صورت بپذیره، خب اون سیاست قابل عمله و باعثه که اون کار صورت بگیره. فقال رجلون، اینجا بود که شخصی از مسلمان ها گفت که والله ان هذه قسمة ما عدل فيها، گفت که به الله قسم که این تقسیمی که رسول الله صلی الله علیه وسلم داره انجام میده در اموال غنیمت، قسمتی است که در آن عدالت رعایت نشد. خب در ظاهر مسئله از دید این شخص این بود دیگه. اشخاصی دارن صد شتر میگیرن و اشخاصی مانند انصار هیچی بهشون ندادن. و ما اريد فيها وجه الله. و در نتیجه چنین بر رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم نمود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این تقسیم مال به دنبال رضایت پروردگار نیست، عدالت رو رعایت نمیکنه. عبدالله ابن مسعود این جمله رو از این شخص شنید و گفت که والله لأخبرن رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینقدر این جمله بر عبدالله ابن مسعود سنگینی کرد که گفت باید برم به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر بدم که فلانی درباره شما اینگونه سخن میگه. فأتیته، آمدم نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، فأخبرته بما قال، و ایشان را از جمله‌ای که این شخص گفته بود آگاه ساختم و به اون خبر دادم که فلانی چنین حرفی رو زد. فتغیر وجهه حتی کان کالصرف. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این جمله را شنید که شخصی از امتش منسوب به امت است، چنین شخصی چنین جمله‌ای را در مورد رهبر امت داره میگه، رسول امت و پیامبر امت، بسیار ناراحت شد. پیامبر برای خودش که بر نداشت و برای مصرف شخصی خودش که نمی گرفت، می داد برای مصلحت دین اسلام اینگونه تقسیم می کرد. و بسیار ناراحت شد تا جایی که صورت مبارک ایشان، حالا صرف به معنی سرخی بیش از حد، یعنی بسیار قرمز رنگ شد، خیلی سرخ شد از شدت ناراحتی. ثم قال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله. سپس فرمود که اگر الله و رسولش عدالت را رعایت نکنند، چه کسی است که بخواد عدالت را رعایت کند؟ معنی این جمله اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید عدالت همیشه در این نیست که همه به اندازه مساوی چیزی را بگیرند. مثلا یک شخصی در عنوان پدر خانواده ثروتی داره و فرزندان متفاوتی داره. یکی از فرزندانش بسیار درس خون، مؤدب، خدمتگزار به پدر و مادر و هرچی که پدر و مادرش بگن روی چشم خودش میذاره و مسلمان، نماز خون، نمازاشو سر وقتش میخونه، دین و دنیای خودشو داره حفظ میکنه. و فرزندی دیگر، فرزندی است که بی بند و بار، هیچ گونه پایبندی به اخلاق و رفتار نداره، به پدر و مادرش توهین میکنه و اگر مالی به دستش بیفته در راه منکر اون مال رو مصرف میکنه، یا مشروبات الکلی یا مواد مخدر یا فحشا و منکر. خب آیا الان عدالت اینجا اقتضا میکنه که هر دوی اینها پدر به یک اندازه بهشون ثروت خودش در اختیارشون بده و خرجشون بکنه؟ فکر نکنم انسان عاقلی وجود داشته باشه که بگه که عدالت اینه که چون هر دو فرزند این پدر هستن، بایستی که هر دو به یک اندازه مثلا پول از این پدر بگیرن برای خرج زندگیشون. هر پدری باشه به اون شخصی که بیبند و بار است و لیاقت و شایستگی گرفتن اموار رو نداره، کمتر بده یا هیچی نده تا اینکه این اموار رو در راه منکر خرج نکنه. و برعکس فرزند اول تا جایی که امکان داره اموالش رو در اختیارش بگذاره تا به پیشرفت روزانه خودش ادامه بده، مایحتاج تحصیلی خودش رو بخره، کتابهایی اگر میخواد، وسایلی اگر لازم داره، کامپیوتری اگر لازم داره، موبایلی اگر لازم داره، چون میدونه داره استفاده درست از این وسایل میکنه. پس این میشه تشخیص مصلحت، این که انسان مصلحت شناس باشه که کجا پولشو به چه گونه خرج بکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم از آنجایی که به دنبال مصلحت امتش بود، اینکه قبیله های زیادی اگر رؤسای آنها 100 تا شتر به آنها داده بشه، 100 تا شتر از مال دنیا، از مال غنیمت، به اسلام دلشون خوش میشه و اسلام میارن و پشت سر آنها قبیله قبیله مردم مسلمان میشن. خب این یک مسئله بسیار والایی است. و سیاست‌های کلان دولت پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده. پس الله و رسولش در این زمینه که به این شکل این اموال تقسیم بشه نهایت عدالت را رعایت کردن. ولی شخصی که فقط داره مصلحت خودش رو در نظر میگیره و کاری به سیاست‌های کلان دولت پیامبر نداره، با آن دیده تنگی که به این مسئله نگاه میکنه میگه عدالت رعایت نشد. صد تا به فلانی دارن شتر میدن در حالی که نجنگیدن، یک حضور نمایشی در این غزوه داشتن، ولی ماهایی که با شمشیرمون جنگیدیم و هنوز خون انسانهای مشرکی که با ما جنگیدن به این شمشیر آغشته است، به ما هیچی نمیدن یا کمتر میدن. این میشه سخن انسانی تنگ نظر، انسانی که توجه به مصلحت‌های کلان آن وقت رو نداره. ثم قال، سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود یرحم الله موسی، الله تعالی پیامبر موسی علیه السلام رو مورد رحمت خودش قرار بده. قد اوذی با اکثر من هذا فصبر، پیامبر موسی علیه السلام از طرف بنی اسرائیل، از طرف قوم خودش، خیلی خیلی بیشتر از این مورد آزار و اذیت قرار گرفت. معروف است در آن مدت زمانی که پیامبر موسی به عنوان پیامبر در بین بنی اسرائیل حضور داشت، به گونه های مختلف و شکل های مختلف از طرف یهود، از طرف بنی اسرائیل مورد آزار و اذیت قرار گرفت. فصبر، ولی ایشان در مقابل تمام این سختی ها و طعنه ها و آن آزار و اذیت هایی که توسط زبان به ایشان، به این شخص بزرگوار وارد می شد، صبر پیشه کرد. به این معنی که من نیز، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید، من نیز باید راه این پیامبران را در پیش بگیرم. و این انگار که یک روشی ثابت در بین تمام امت ها که پیامبران خود و علمای خود را با زبانشون مورد آزار و اذیت قرار بدن، نه باری از دوش امت بردارن و نه کمکی به آنها بکنن در راه حل مشکلات جامعه و مسلمان ها. و اگر جایی نیاز به انفاق مال باشه پا پس بکشن، و اگر نیاز به تکاپو و حرکت و فعالیت باشه غایب باشن، ولی همیشه زبانشون به آزار و اذیت علمای امت باز باشه. ولی هیچ راهی جز صبر کردن در مقابل چنین اشخاصی وجود نداره. باید صبر پیشه کرد، همان گونه که پیامبران گذشته و بزرگان دین و اولیاء الله در زمینه آزار و اذیت مردم، آزار و اذیت‌های زبانی آنها صبر پیشه کردند. فقلت، عبدالله بن مسعود می‌فرماید که وقتی که این حالت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم و متوجه شدم که این جمله چقدر باعث ناراحتی ایشان شده، گفتم با خودم، گفتم که لا جرم لا ارفع الیه بعدها حدیثا. فرمود که قطعا بعد از این دیگه هرگاه هر سخنی شنیدم از هر شخصی، به هیچ عنوان آن سخنها را به پیامبر صلی الله علیه و سلم منتقل نمی کنم، چون اینکه مشکلی که حل نمیشه، این اشخاص همیشه وجود دارن. اگر برای پیامبر وجود داشته در جامعه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داشته چنین اشخاصی بودن، اشخاصی منسوب به اسلام آزار و اذیت می‌کردن، چی برسه به حالت‌های دیگر و زمان‌های دیگر و جاهای دیگر. 100% چنین اشخاصی هستن و همیشه با زبان خودشون آزار و اذیت می‌کنن دیگران را، کسانی که در راه خیر قرار دارن، کسانی که هم این امت را به دوش می‌کشن و غم و غصه این امت را می‌خورن و زندگی خود را وقف کردن برای اینکه مردم را هدایت بکنن و رهنمود بکنن به آن چیزی که الله و رسولش گفته. پس بایستی که صبر کرد در مقابل تمام مشکلات. خب به این اندازه اکتفا میکنیم تا اینکه در جلسه بعد انشاءالله به شرح بقیه احادیث این کتاب و این باب بپردازیم. تا اون روز همه شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.